بعضی هاشون مخصوصا در این سالهای اخیر صاحب دیپلوما از کالج ها و دانشگاه ها شدن، به یک نیروی انسانی بزرگی تبدیل شدن. حالا بین خود این کشورهای پیرامونی باز هم میبینیم که در بعضی از کشورها در سطح زبانان اون کشور خیلی بالاست، میانگین 61%، ولی در مصر 68%. 68% مردم 83-84 میلیونی مردم مصر این جوانان تشکیل میدن. خب این جوانان عموماً از خانواده های تویده است، کارگر، کارمند، معلم، پرستار اومدن بیرون و عده وسیعشون دارای لیسانس هستند. بعضی هاشون فوق لیسانس دارن، 24-25 سالشونه، بیکارن.
بله بله.
اون وقت اینها موفق شدن که دهقانان مصر رو بیارن. ببینید مصر مثلا برخلاف ایران و ترکیه است، در ترکیه و ایران در این 30 سال گذشته به خاطر نفوذ نئولیبرالیسم وسیعاً، مخصوصا در ترکیه و در ایران هم وسیع‌تر، ما دهقانان از دست دادیم.
بله.
در واقع دهقان‌ها در ایران که اکثریت رو تشکیل میدادن به عنوان یه طبقه، مثلا در زمان دکتر محمد مصدق بزرگترین طبقه ایران طبقه دهقانان بودن، ولی این به نسبت عوض میشه. و بعد از اینکه جمهوری اسلامی میاد سر کار و قدرت رو مستحکم میکنه و نیروهای دموکراتیک و سوسیالیست و ملی‌گراها رو نابود میکنه، میفته به جان دهقانان و بیخودی یه پروسه‌ای به اسم پرولتریزه شدن. یعنی در واقع ما دهقان زدائی کردیم.
بله.
به خاطر این که پرولتریزه بکنیم، ولی این عمل هم نشد. بله. یعنی این دهقانان که از روستاها کنده شدن به خاطر همین صنعتی شدن به اصطلاح.
بله.
ورود این کمپانی‌های بزرگ خارجی، حالا نه آمریکایی در ایران،
بله،
کمپانی‌های بزرگ چینی و روسی و فرانسوی و به ویژه آلمانی، این دهقانان که اومدن پرتاب شدن، کنده شدن و پرتاب شدن به شهرها.
لوله کاران.
شما توجه کنید اینا وقتی که پرتاب شدن به شهرها، 80%شون اصلا جذب اون پروسه پروتریزی شدن هم نگران نگرفتن.
بله.
کارگر نشدن.
بله دقیقا.
به زاغه نشینان تبدیل شدن.
بله.
امروز در کشور مصر در شهر بزرگ قاهره که 12 میلیون جمعیت داره، 1/4 این جمعیت زاغه نشینن.
بله.
در واقع بی خانمانن. در کنار اهرام ها شب میگذرونند، روز برمیگردن به شهر. یعنی شرایط اینجوری شده که اون چیزی که 250 سال قبل در اروپا اتفاق افتاد در این کشورها اتفاق نمیفته. در اون زمان وقتی که دهقانان از ایرلند و از انگلستان و آلمان و هلند و اینا پرتاب میشدن به شهرها، اکثریت بزرگی از این پرتاب شدگان، روستانشینان، پرتاب شدگان که از روستاها اومده بودن به شهرها، جذب کارخانه های صنعتی می شدن، کارگر می شدن، پرولتریزه می شدن. ولی امروز ما اون رو در کشور ایران و ترکیه و مصر نداریم، به عنوان سه کشور بزرگ اون منطقه که جمعیتشون بالای 80 میلیونه هر سه تا، اینها جذب نمیشن به کارخان، بلکه اینکه تعداد کارخانه ها اونقدر نیستن، تعداد دهقان ها بیشتره. و این دهقان ها که پرتاب میشن به شهرها، یه بخششون جذب میشن به کارخانه ها، ولی بخش بزرگشون جذب نمیشن. اینا چی میشن؟ اینا به زاغه نشینان تبدیل میشن.
بله.
به تو نشینان تبدیل میشن. یعنی انسان ها، شما امروز در قاهره، در تهران و در استانبول میبینید که این انسان ها سنشون بالای 30 ساله، 30 سال عمر داره این طرف. که نگاه میکنی اولا میبینی که این آدم 65 ساله است.
بله.
در زاغه نشین بودن، کوخ نشین بودن به اصطلاح.
بله.
در حلبی آباد ها زندگی کردن و اکثر اینها نه به طبقه بورژوازی تعلق دارن، نه به طبقه خود بورژوازی تعلق دارن، نه به طبقه کارگر تعلق دارن، نه به طبقه دهقان. اینا چی هست؟ 30 سال هست اصلا در عمرش 1 ساعت کار نکرد.
بله.
اون 1 نفر 2 نفر 3 نفر نیستن، میلیون ها میلیون. این شرایطیست که در این کشورها به وجود اومده و مردم به ستوه در اومدن.
بله.
یعنی اکثریت مردم تهی دستان شدن در شهرها این مناطق.
بله.
و خواستن. دانشجویان در مصر موفق شدن بخش بزرگی از این تهی دستان شهری رو زن بکنن، بسیط بکنن، بیارن به میدان تحریم. حالا آمریکا، وزارت نیروی خارجه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا متوجه شدن که این جوانان با آمریکا نیستند.
بله.
در نتیجه ما همیشه میگیم که آمریکا زمانی واقعا به طور جدی به ایران حمله میکنه که ببینه مردم ایران جدا به پا خواستن یک دولت مستقل و دموکراتیک به وجود بیارن. حمله میکنن به ایران.
دقیقاً. یا در واقع وقتی حمله میکنن که ببینن نیروی جایگزین رو ساختن و به اندازه کافی از این افراد در خدمت دارن که بتونن باز حرکت نیروهای ملی استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه رو متوقف کنند و به عقب بیندازن.
بله، کاملا درسته. و این یعنی یک بحث بزرگی امروز که بله، ماها همینمون میخواهیم در ایران آزاد دموکراتیزاسیون رو ببریم جلو.
100%.
ولی در این جریان باید توجه بکنیم که این دموکراتیزاسیون بدون استقلال هیچ وقت نمیتونه
میسر نیست و مقدور نیست
دموکراتیک کردن جامعه برسه.
بله.
عدالت اجتماعی رو در ایران
همین دموکراسی های قلابیه که الان داریم میبینیم ایجاد کردن دیگه.
بله.
عراق، افغانستان، لیبی
که معروف شده میگن این دموکراسی هست ولی دموکراسی دنبوریده.
بله، در واقع اسمت جا پارسا بنا. این مرگ کیم چونگ ایل، این رئیس جمهور یا با نام و به اصطلاح رئیس جمهور دموکراتیک خلق کره شمالی یا واسه مقام معظم اونجاست دیگه، و بعد هم جانشین شدن کیم جونگ اون، سومین پسرشون، و به تخت نشستن اینه. می‌خواستم در این مورد هم توضیح بدید، در این مورد این واکنش‌های خیلی سریعی هم در آمریکا و ژاپن دیده میشه. می‌خواستم یه مقداری در این مورد بفرمایید.
کره شمالی خیلی مد نظر آمریکاست دیگه. کره شمالی کشوری است که آمریکا مثل برمه یا میانمار میخواد آمریکا اونجا نفوذ داشته باشه، چون هر دو تا از این کشورها دارای منابع بزرگ طبیعی از یک سو و منابع انسانی از سوی دیگه است. در نتیجه خیلی طبیعیه که مثلا این جریان جنگ باعث شده که بلکه این مرگ رهبر کره شمالی باعث شده که همه راجع بهش بحث بکنن. خب توجه کنید که کره شمالی از نظر جغرافیای سیاسی در یک مکانی، در یک منطقه قرار داره که هم مرز روسیه است و هم مرزهای طولانی و تاریخی فرهنگی، رشته های تاریخی فرهنگی با چین داره. اینه که کره شمالی که اینقدر تبلیغات میکنن که خطر بزرگیه برای ما، چون دارای مثلا نیروی اتمیه، مثلا اسلحه اتمیه، اینا همینشون به اصطلاح بهانه است. بهانه اصلی یعنی که اینا میخوان کره شمالی دولتی در اونجا سرکار بیاد، در برمه هم همینجور یا میانمار، که دولت هایی باشن طرفدار آمریکا که این هدف نهایی آمریکا در کلیت جهان که میخواد چین رو محاصره بکنه و روسیه رو محاصره بکنه کمک بکنه. شما توجه کنید که خیلی جالبه که آمریکا در رأس نظامه و میخواد همین حرکت سرمایه که به اسم جهانی شدن گلوبالیزاسیون معروفه اون رو برد جلو. حالا خود چین و خود دولت روسیه با امر حرکت سرمایه مخالفتی ندارن، چون اونها هم کشورهای سرمایه داری هست، یعنی سرمایه داران در اون کشور از سر کار هست، نه غیر سرمایه دار. سرمایه داران هار، سرمایه داران بسیار بسیار هاره که میخوان دنیا را ببلعن و انباشت سرمایه رو بیشتر بیشتر بکنن. خب اینها با آمریکا مخالفتشون چیه؟ یا آمریکا با اونا مخالفتشون چیه؟ اونا میگن ما گلوبالیزاسیون رو میخواهیم، حرکت سرمایه امر خوبیه، بره جلو حرکت بکنه، استثمار بکنه تو دهای مردم جهان و انباشت سرمایه خصوصی بالا، انباشت خصوصی سرمایه، انباشتی که در خدمت همون 1% ها قرار بگیره.
بله.
اونا با این موافقن، ولی میگن ما نمیخوایم هژمونی آمریکا رو نمیخوایم، یعنی مینهای هژمونی آمریکا و اونا طرفدار هم خصوص سازی هستن، هم کالا سازی هستن و هم این حرکت سرمایه که امروز معروف شده به جهانگرایی یا جهانی شدن سرمایه. پس اختلافاتشون توجه کنید، یک اختلافات بین فقر و ثروت، اختلافاتی که بین مدار و ندار نیست.
بله.
بلکه اینها کشورهایی هستند که میخوان آمریکا اگر میره عراق و افغانستان رو تاراج میکنه، اختلاف چین و روسیه با آمریکا روی درصد اون تاراجه، نه اینکه تاراج بده.
بله.
اونا میگن که شما بیشتر تاراج میکنید ولی شما کمتر تاراج رو به ما هم سرده، فرانسه و آلمان و اینا هم که خود کاملا زیر سطر آمریکا قرار دارن تحت نام ناتو، اونا هم با آمریکا بعض وقت اختلافاتشون بر این اساسه. منتها نیروهای مترقی، نیروهای چالشگر نباید به این امر بسا توجه نکنن، یعنی باید توجه بکنن، چون ما همیشه میتونیم از اختلافاتی که بین این کشورهای امپریالیستی به وجود میاد ما به نفع مردم سیز کنیم، یعنی از این فرصت نوینی که میاد به دست ما میرسه ما ازش استفاده بکنیم و به نفع مردم تمامش بکنیم. این در تاریخ ملل جهان هم شروع شد بوده دیگه. چرا شما فکر میکنید که آمریکا یک زمانی تقریبا 56 سال قبل آمریکا، در آمریکا میگفتن که بله ما خطر سرخ داریم، خطر زرد هم داریم، از این تو خطر سرخ و منظورشون شوروی و بولشویزم و کمونیسم شوروی بود، از یه سوی دیگه خطر زرد مال چین بود.
بله.